رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازدید رئیس جمهور از پارک علم و فناوری پردیس. آقای روحانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوین خواست برای حل مشکلات به کمک دولت بیایند.
شلیک موشک‌های کروز و اژدرهای الکترونیکی در دومین روز رزمایش بزرگ ولایت 97. عملیات پهپادهای شناسایی و بمب‌افکن نیروی دریایی ارتش هم امروز انجام می‌شود.
و وداع با شکوه مردم با فقیه پارسا و پرهیزکار، پیکر آیت الله مؤمن در قم تشریح و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکان حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نیمروز شنبه شما بخیر باشه انشالله. از پخش خبر رادیو ایران خانم ارمی و من رئیسیان با شما هستیم و مشروع خبرهای ساعت 14 رو به آگاهیتان میرسانیم.
رئیس جمهور در جمع مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوین از آنها خواست به حل مشکلات صنایع کشور کمک کنند. آقای روحانی که امروز به پارک فناوری پردیس رفت، از نزدیک با تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا شد. رئیس جمهور در این بازدید به مشکلات بخش ارتباطات پولی و مالی هم اشاره کرد و گفت این را به هر حال فناوری حل خواهد کرد و البته امروز هم فناوری هایی هست که می تواند مسیر فشار دشمن را کند کند و جلوی آنها را بگیرد. آقای روحانی ابراز امیدواری کرد در آغاز دهه پنجم انقلاب ایران در پیشرفت علم و دانش و فناوری در منطقه و جهان سرآمد باشد و خدمت خوبی به مردم، انقلاب و نظام ارائه دهد. گزارش همکارم ناصر مقدم.
رئیس جمهور امروز به پارک علم و فناوری پردیس رفت و از 40 شرکت دانش بنیان برگزیده بازدید کرد. آقای روحانی در این بازدید در سخنانی در جمع مدیران و مسئولان این شرکت ها از تحولات و اقدامات مثبت و رو به رشد این شرکت ها گفت و افزود اگر فناوری میخواهد سرعت پیدا کند باید دانش های پایه ما رشد کند. رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به آماده سازی زیرساخت های فیزیکی بر توسعه بسترهای حقوقی برای رشد فناوری تاکید کرد. آقای روحانی در ادامه توسعه علم و فناوری را بدون مرز دانست و با انتقاد از آمریکا که به دور خود دیواری ایجاد کرده است بر ارتباط اندیشمندان، محققان و متفکران کشور با جهان تاکید کرد. رئیس قوه مجریه با اشاره به تهدیدها و تحریم دشمنان علیه ملت و وجود ظرفیت‌های داخلی برای عبور از این مرحله گفت
کشورهایی هستند که میخوان از طریق تحریم اونا میفهمن که اگر بخوان در رشد علم و فناوری و پیشرفت این پیشرفت رو کند کنند، راهش تحریمه، راهش بستن راهاست. خب ضمن این که این برای ما مشکل درست میکنه، یه انگیزه جدید هم به ما میده. یعنی یه قطعه‌ای که ما دیروز راحت وارد میکردیم و امروز نمیتونیم، یه فضای ایجاد میکنه که شما سریعتر رو همون بخش کار کنید.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر مسئولیت و ریسک پذیری دولت گفت با کمک پژوهشگران ایرانی و به کارگیری فناوری‌های جدید باید جلوی فشار دشمن را گرفت. وی در این بازدید به حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی اشاره کرد و قول داد روابط دولت را با تلاشگران علم و فناوری راحت‌تر و نیازمندی‌های این بخش را برطرف کند.
من بسیار خوشحالم از این بازدید. اون محصولاتی که در این بازدید ما مشاهده کردیم، نکاتی که بعضی از دوستان داشتن، حالا این نکات مربوط میشه به مجوزهای خاص، مربوط میشه به حمایتهای خاص، مربوط میشه به خریدهای خاص، همه اینها من مد نظرم هست، اینها رو با اعضای دولت صحبت میکنیم، این تسهیلات فراهم بشه و کمک بزرگی شما دارید انجام میدید. بحث این نیست که چه مقدار ما صرفه‌جویی ارزی پیدا کنیم، این یک طرف داستان هست. این که خود ما به عنوان ایران، به عنوان ایرانی تولید کننده محصول هستیم، صادر کننده محصول هستیم، همون عزتی که ما میگیم اینجا ظاهر میشه دیگه.
در این مراسم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعالیت بیش از 4100 شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد که در سال گذشته بیش از 60,000 میلیارد تومان فروش داشتند. سورنا ستاری همچنین از راه اندازی کارخانه های نوآوری در شهرهای بزرگ خبر داد و گفت کارخانه نوآوری تهران تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری میرسد.
یک کاری که الان ما شروع کردیم تو بحث شهرهای بزرگ، ایجاد این اینویشن فکتوری هست در قالب در واقع فضای شهری. این بزرگترین در واقع کارخانه نوآوری هستش که به زودی تو تهران افتتاح میشه. همین الانم بیش از 1000 نفر اینجا دارن کار میکنن. تو فاز نهایی که حدود اردیبهشت ماه خواهد بود، چیزی بیش از 3500 تا جوان اینجا دارن کار میکنن، همش هم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. بیش از 10 شتاب دهنده اینجا مشغولن تو حوزه‌های مختلف از ICT، بیوتکنولوژی و بقیه حوزه‌ها. ما همین الان 4 تا کارخونه دیگه تو تهران در حال تجهیز شدنه. مشهد شروع شده، اصفهان برنامه بعدی ما هست.
در دومین روز رزمایش بزرگ ولایت 97، مرحله تاکتیکی این رزمایش آغاز و موشک‌های کروز از روی شناور و پرتابگرهای ساحلی با موفقیت شلیک شد. از جمله این موشک‌ها، موشک قادر با برد 250 و موشک قدیر با برد 300 کیلومتر است. زیردریایی‌های طارق و قدیر هم در این مرحله مشارکت داشتند و اژدر الکترونیک شلیک کردند. رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریای گردش تا فردا در آبهای تنگه هرمز، آبهای ساحلی در مرز با پاکستان و سواحل مکران و شمال اقیانوس هند ادامه دارد. امیر حمزه علی کاویانی، سخنگوی رزمایش:
فاز تاکتیکی شناورهای سطحی و زیرسطحی در اعماق دریاها در وسعت 2,070,000 کیلومتر مربع در لایه‌های دفاعی تعریف شده نیروی دریایی راهبردی از جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با نفوذ شناورهای دشمن به مرحله اجرا گذاشته شد. امروز انبوهی از زیردریایی‌های ساخت جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح که در پیشاپیش آن زیردریایی تمام ایرانی فاتح خودنمایی می‌کرد، لایه‌های مختلف دفاعی اقدام به پرتاب انواع اژدرهای با مأموریت خاص نمودند و به اهدافش برخورد نمود. همچنین پرتاب انواع موشک‌های کروز دریایی از سطح به سطح و ساحل به دریا رو داشتیم که به اهداف اون دست پیدا کردیم. در بعد از ظهر امروز ان شاء الله پرتاب انواع موشک‌ها از انواع هواناوهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استفاده گسترده از پهپادهای شناسایی و پهپادهای بمب‌افکن را خواهیم داشت.
با مصوبات بودجه امروز مجلس، زائران سفر زمینی 40 در سال 98 هم از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند. نمایندگان در جلسه صبح امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور همچنین بندی را تصویب کردند که به موجب آن سال آینده عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار به قیمت سال 1395 محاسبه شود. همچنین با تصویب بندی از لایحه بودجه 98 درباره لزوم تصفیه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، عملاً خرید خدمت سربازی در سال 98 منتفی شد. امروز همچنین با رأی نمایندگان جلسات مجلس تا پایان بررسی لایحه بودجه 98 سه نوبته شد. گزارش همکارم قاسم زاده از جلسه نوبت صبح مجلس.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 98.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفتمین روز از بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، دانشگاه‌ها را مجاز به دریافت تسهیلات از بانک‌ها تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 97 کردند. نمایندگان همچنین با واریز 800 میلیارد تومان از محل بازپرداخت وام‌های شهری دانشجویی به خزانه‌داری کل موافقت کردند. رحیم زاره نماینده مردم آباده در تشریح جزئیاتی مصوبات گفت:
صندوق‌های رفاه دانشجویمون تسهیلاتی که بازپرداخت تسهیلات وجود داره تا مبلغ 800 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه اونها برای هم افزایش توان تسهیلات دهی به دانشجویان عزیز.
نمایندگان در مصوبه دیگر آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به جز موارد استثناء موظف به واریز مالیات به خزانه داری کل کشور کردند. رحیم زاره نماینده مردم آباده:
خب یه تفسیری از این قانون توی جامعه وجود داره که مثلا میگه آستان قدس مالیات نمیده یا شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام یا نیروهای مسلح. نه، خود آستان معاف است، ولی اما هر شرکتی که تابعه آستان قدس است، شرکت‌های تابعه نیروهای مسلح و شرکت‌هایی که تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، همه اینها مالیاتشون رو پرداخت می‌کنن و امسال مکلف شدن به خزانه واریز کنن برای اینکه درآمدهای عمومی اون محاسبه‌ای که دولت درآمدش رو اون دقیقه توی محاسباتش برای هزینش کارش رو انجام بده.
نمایندگان مجلس در بودجه سال 98 مصوب کردند که زائرین 40 که از تاریخ 24 شهریور تا 12 آبان 98 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند، از پرداخت عوارض خروج معاف میشوند. نمایندگان مجلس در ادامه با افزایش 10% عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی موافقت کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیس مجلس هم در حاشیه جلسه علنی امروز گفت: با توجه به اینکه بالغ بر 6000 پیشنهاد بودجه‌ای از سوی نمایندگان وجود دارد و زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز است، جلسات بررسی بودجه به صورت سه‌شیفته برگزار خواهد شد.
پیکر فقیه پارسا و پرهیزگار آیت الله محمد مؤمن، نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز با حضور انبوه قشرهای مختلف مردم، روحانیون و شخصیت‌های کشوری و لشکری به طرز باشکوهی تشریح و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. در این مراسم رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تولیت آستان حضرت معصومه سلام الله علیها، جمعی از ائمه جمعه، اعضای بیت رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان، معاون پارلمانی رئیس جمهور و جمعی دیگر از مسئولان استان قم حضور داشتند. پس از اقامه نماز از سوی آیت الله سبحانی، پیکر آیت الله مؤمن در بارگاه منور کریمه اهل بیت به خاک سپرده شد. به مناسبت درگذشت آیت الله مؤمن، امروز در قم عزای عمومی اعلام شده است. مراسم گرامی داشت این فقیه و عالم ارجمند امروز از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می شود.
ودا با پیکر مطهر آیت الله محمد مؤمن، عالمی که مردمی و ساده زیستی وی زبان زد بود، فقیه وارسته که در طول عمر شریفش علارغم همه مسئولیت‌های مهمش اما کسی تغییری در زندگی و رفتار او ندید.
بسیار ساده زیست، با اینکه مسئولیت‌های بزرگی بعد از انقلاب داشتن، خانه همان خانه، زندگی همان زندگی.
عالمی بود با عمل، مؤمن، واقعا مؤمن بود، اسم با حقیقتی بود که داشت، ایمان داشت، اخلاص داشت، تواضع داشت.
پا پابهپای انقلاب بودن، مؤثر بودن، در شورای نگهبان از سابقین بودن و بسیار انسان پر استقامتی بود. شورای نگهبان از جاهایی بود که فشار درش زیاد بود و ایشون محکم می‌ایستاد.
پیکر مطهر آیت الله مؤمن آنگاه به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها منتقل و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله سبحانی در جوار مرقد مطهر کریمه اهل بیت به خاک سپرده شد.
تقوا و اخلاصی که در وجود ایشون و خاندانشون بود باعث میشد که احترام ویژه‌ای و متفاوتی از افراد دیگه براشون قائل بشن.
شخصیت انقلابی مخصوصا که پشت ولایت و نظام بودن بسیار برای ما اهمیت داشت.
من 8 سال در خدمت ایشون بودم، راننده شدم. ایشون آدمی بود که تو این 40 سال حتی 1 قرون از بیت المال حقوقی دریافت نکرد.
کسی که از روز اول به جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و تا آخرین لحظه عمرشون ایشون به این اعتقادشون واقعا ایستادگی کرد.
آیت الله محمد مؤمن در شامگاه روز پنجشنبه پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 81 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست.
امروز مردم با فقیه وارسته ودا کردند که بیش از نیم قرن از عمر شریفش را صرف ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، تربیت طلاب فاضل و همراهی با امام و انقلاب و نظام صرف کرد. جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم 100مین سالگرد تأسیس دانشگاه خوارزمی از تندیس خوارزمی، 5 سردیست چهره‌های ماندگار این دانشگاه و همچنین تمبر و سرود دانشگاه خوارزمی رونمایی کرد. اسحاق جهانگیری در این مراسم دانشگاه را محور تقویت خودکفایی کشور برشمرد و افزود دانشگاه‌ها باید از روزمرگی فاصله بگیرند و با نگاهی به آینده جهت‌گیری‌ها و چشم‌اندازهای 50 ساله علمی کشور را آماده کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت ایران بر اساس آخرین رتبه بندی های جهانی در حوزه علم جایگاه 15 را دارد و عمده مدیران کشور دانش آموخته دانشگاه های داخلی اند. منصور غلامی افزود برای تحول در حوزه تحقیقات و فناوری به دنبال ایجاد شبکه‌های علمی با اتصال به مراکز آموزش عالی در سراسر کشور هستیم و تلاش می‌کنیم دانشگاه‌ها جامعه محور و کارآفرین شوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه اندازی قطار گردشگری غرب کشور در ایام نوروز خبر داد. علی اصغر مونسان همچنین گفت در ایام تعطیلات نوروز هیچ افزایش قیمتی در هتل‌ها و مراکز اقامتی نخواهیم داشت.
حدود 1 ماهی که ستادهای سفر نوروزی در همه جای کشور شکل گرفتند، انشاءالله ما بتوانیم بهترین برنامه‌ریزی را انجام بدیم. این قولم به مردممون میدیم که ما هیچ گونه افزایش قیمتی در حوزه اقامتیمون نخواهیم داشت و همینجا از همه هتلدارانمون واقعا تشکر میکنم. علارغم افزایش هزینه‌هاشون این همراهی رو با ما داشتن که ما در ایام نوروز هیچ گونه افزایش قیمتی رو نداریم. انفخر تلاش کردیم که بسای سفر ارزان همچنان در دستور کارمون داشته باشیم. بنابراین هموطنان خوبم میتونن اگر حمل و نقل زمینی و ریلی رو انتخاب کنن به اضافه موضوع بومگردی، یک بسته سفر کاملا ارزان در خدمتشون قرار میگیره. قطار گردشگری غرب کشور امسال برنامه‌ریزی شده، حدود 25 تا ایستگاه که تا حالا 14 ایستگاه عملیاتی شده.
تندتر شدن لحن آمریکا در قبال دولت قانونی ونزوئلا. در پی اقدام دولت ونزوئلا برای بستن چند گذرگاه مرزی با کولومبیا، دولت آمریکا مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور را تهدید کرد اگر نیروهای وی مانع ورود کمک‌های به اصطلاح انسان دوستانه شوند، با آنها برخورد خواهد شد. دولت ونزوئلا روز گذشته به دنبال تحرکات آمریکا و کشورهای غربی برای ارسال سلاح و مهمات به داخل ونزوئلا در قالب کمک‌های به اصطلاح انسان دوستانه دستور مسدود کردن چند گذرگاه مرزی را صادر کرد. وزارت امور خارجه روسیه نیز درباره توطئه آمریکا برای انتقال سلاح و نیرو به ونزوئلا در قالب کمک‌های به اصطلاح انسان دوستانه هشدار داده و تصریح کرده است شواهدی وجود دارد که آمریکا و متحدانش طرحی برای ارسال محموله بزرگی از سلاح و سربازان عملیات ویژه به ونزوئلا آماده کرده‌اند و از امروز اجرایی می‌شود. چین هم اعلام کرد با ورود اجباری کمک‌های آمریکا به ونزوئلا مخالف است. نمایندگان 60 کشور حامی ونزوئلا هم برای دومین بار با حضور وزیر خارجه ونزوئلا در مقر نیویورک سازمان ملل متحد جلسه‌ای برگزار و قاطعانه رویکرد دخالت در امور داخلی کشورها را رد و از منشور سازمان ملل در این خصوص حمایت کردند. مردم ونزوئلا هم مخالفت خود را با تلاش آمریکا برای براندازی دولت قانونی این کشور اعلام کردند.
ما در مسیر قانونی و دموکراسی هستیم. دولت ما یک دولت قانونی است که با رأی مردم انتخاب شده. ونزوئلا یک کشور دموکراتیک است.
دولت با رأی ما مردم انتخاب شده. اینهایی که به خیابان ها می آیند شاید اصلا در انتخابات شرکت نکرده و رأی نداده باشند، اما ادعای دموکراسی دارند.
15مین شنبه اعتراضی در فرانسه، جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌داری موسوم به جلیقه زرتا از ساعتی پیش تظاهرات خود را در شهرهای مختلف فرانسه به ویژه پاریس آغاز کرده است. این تظاهرات با وجود تدابیر شدید امنیتی و همچنین تهدیدهای مقامات این کشور به برخورد خشونت‌آمیز برگزار می‌شود. هرچند دولت فرانسه می‌گوید از شمار تظاهرکنندگان که خواستار استعفای مکرون و دولت او هستند کاسته شده، اما معترضان با رد این ادعا می‌گویند به حرکت اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
تعیین تکلیف جاماندگان بسته‌های حمایتی با ارسال پیامک. وزارت رفاه اعلام کرد از امروز با ارسال پیامک به سرپرستان خانوار در خصوص پرداخت یا پرداخت نشدن بسته حمایتی آنها را مطلع می کند. این پیامک فقط برای افرادی ارسال می شود که اعتراض خود را در سامانه تعیین شده ثبت کرده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت تا هفته آینده نخستین محموله کارت هوشمند ملی تولید داخل تحویل این سازمان می شود و از روز تحویل کارت ها صدور کارت های هوشمند ملی از سر گرفته خواهد شد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت بازداشت شد. علی بخشایش که به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی متهم است، پیش از این با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده بود.
سخنگوی سازمان سنجش گفت تا صبح امروز بیش از 940 هزار نفر برای شرکت در آزمون سراسری نام‌نویسی کردند. داوطلبان در مهلت مجدد فقط تا دوشنبه برای ثبت نام فرصت دارند.
دانش آموزان ایرانی حدود 5000 ساعت بیشتر از دانش آموزان سایر کشورها درس می‌خوانند. به گفته معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان در ایران 13900 ساعت درس می‌خوانند، در حالی که این میزان در جهان کمتر از 9000 ساعت است و این موضوع روی ساماندهی منابع اثر می‌گذارد.
مردم بحرین در تظاهراتی در مناطق مختلف این کشور در اعتراض به سیاست سازشکارانه رژیم آل خلیفه، تصاویر شاه بحرین و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و پرچم این رژیم جعلی را به آتش کشیدند.
رئیس جمهور سودان که کشورش از دو سه ماه گذشته درگیر تظاهرات ضد دولتی است، در اقدامی غیر منتظره دولت مرکزی و دولت‌های محلی را منحل و در تمام مناطق کشورش حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
سازمان هواشناسی امروز و فردا برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:12 است. همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری می‌شود و تیم‌های نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تهران از ساعت 16 در مسجد سلیمان به مسافه هم می‌روند. زمین که شجاع خلیل‌زاده و سگجال حسینی به دلیل مصونیت در این بازی حضور ندارند تا برانکو تیمش را بدون دو مدافع اصلی و تخصصی خود به میدان بفرستد. در ادامه فردا نیز سایپا با تراکتورسازی تبریز در تهران مقابل هم قرار می‌گیرند. زمان دیدار تیم‌های سپاهان و زوبان اصفهان نیز اعلام نشده است. همچنین دیروز تیم پایه خراسان در مشهد با دو گل تیم سپیدود رش رو مغلوب و با یک مسابقه بیشتر و 38 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با سپاهان در مکان دوم جدول ایستاد. تیم نساجی در قائم شهر 2-0 برابر تیم فولاد به پیروزی رسید. تیم‌های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در اهواز به تساوی 1-1 رضایت دادن و پیکان در تبریز با یک گل ماشین سازی رو شکست داد. همچنین تیم‌های استقلال تهران و زوبان در دیداری باقی مانده از هفته 17 ساعت 18:30 فردا در ورزشگاه آزادی با قضاوت علیرضا فغانی برابر هم قرار می‌گیرند. پیشکسوتان ورزش مدال‌های ارزشمند خود را به موزه ورزش اهدا کردند. جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی و المپیکی با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان همراه با معاونانش و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و مدیران این کمیته در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در پایان فدراسیون‌های بسکتبال، کشتی و وزنه‌برداری برخی از جام‌ها، مدال‌ها و یادبودهای رشته خود را به موزه ورزش اهدا کردند. همچنین علیرضا رضایی نایب رئیس فدراسیون کشتی به نمایندگی از جامعه کشتی، شلوارک کشتی باستانی و گواهینامه و مدال‌های تختی در بازی‌های المپیک را به این موزه تقدیم کرد. لیلا رجبی نماینده بانوان ورزشکار هم نخستین مدال طلای بانوان ایران در بازی‌های 2009 داخل سالن آسیا را به موزه ورزش داد. رقابت شمشیربازی اصل حساب جایزه بزرگ مصر با حضور ملی‌پوشان ایران در قاهره آغاز شد و مشتبه بدینی و محمد رهبری در دور گروهی با غلبه بر حریفان به مرحله حذفی صعود کردند. علی پاکدامن هم از حضور در دور مقدماتی معاف بود. امروز در مرحله حذفی رهبری با عریفی از گرجستان، پاکدامن با نماینده مصر و آبدینی با شمشیرباز آمریکایی دیدار خواهند کرد. و سردار آزمون ملی‌پوش کشورمان که پنجشنبه شب با به ثمر رساندن 2 گل و 1 پاس گل ستاره تیم زنیت مقابل فنرباخچه ترکیه بود، به عنوان بهترین بازیکن دور برگشت مرحله 16 نهایی لیگ اروپا انتخاب شد. تیم زنیت در مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا باید با ویارال اسپانیا دیدار کند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضور شما شنوندگان عزیز پیک نیمروزی سلام عرض میکنم. من محمد رضا آذرپندار با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما هستم. تو پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره لوازم خانگی و صحبت‌های اخیر رئیس اتحادیه لوازم خانگی. راجع به بحث FATF و مهلت 4 ماهه به ایران هم گزارشی خواهیم داشت. راجع به صنعت گردشگری و مشکلات اون در آستانه تعطیلات نوروز هم گزارشی در پیک نیمروزی امروز خواهید شنید. ما را همراهی بفرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
ساعت 14:26 هست. شماره پیامک پیک نیمروزی 30610. صبح امروز تو پیک بامدادی درباره این که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همکاری تولیدکننده‌ها قیمت کالا رو بالاتر از اون چیزی که قیمت واقعیش درج می‌کنن تا وقتی که تخفیف دادن تازه به قیمت اصلیش برسه پخش کردیم. شما عزیزان شنونده در این باره پیامک‌های زیادی برای ما ارسال کردید. یکی از شما عزیزان نوشتید یکیش همین پوشک هست که قیمت بازارش 60000 تومانه ولی فروشگاه زنجیره‌ای 76000 تومان زده که با تخفیف 65000 تومان به مردم می‌فروشه. درباره اختلاف قیمت گفتید من بارها کنترل کردم، به این موردی که شما گفتید برخورد نکردم، اما اختلاف قیمت بین قفسه و صندوق بسیار مشاهده کردم. با قیمت روی قفسه انتخاب میکنید، اما تو خونه که میرسید قیمت بالاتری رو روی فاکتور میبینید. شنونده دیگری هم نوشته برخی محصولات سلولوزی مثل دستمال کاغذی گاهی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 40% بیشتر قیمت گذاری میشن. وقتی که بهشون میگیم میگن که قیمت ما جدیده، بقیه فروشگاه‌ها قیمت قدیم دارن می‌فروشن. در پیامک دیگری هم گفتید من یک کالا رو در 2 تا فروشگاه زنجیره‌ای مقایسه کردم، یکی از اون 2 تا کالا قیمت بیشتری روش حک شده بود، با تخفیف شده بود قیمت بازار. شما عزیزان شنونده اگر در این باره مشاهداتی دارید که نشون میده قیمت کالا در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بالاتر درج میشه تا موقع تخفیف و قیمت عادی برگرده، برای ما به شماره 30610 پیامک بزنید. اما گزارش نخست امروز پیک نیمروزی به مشکلات صنعت گردشگری در آستانه سال نو اختصاص داره. گزارش از همکارم مرتضی علی مردانی.
استان‌های مختلف کشور هر کدام رنگ و بوی متفاوتی دارد. ظرفیت‌های بس جذاب و پولساز که می‌تواند با وجود گردشگران داخلی و خارجی زمین‌های توسعه استان‌های کشور را با اقتصاد منهای نفت بسیار فراهم کند. مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور:
ما این 9 ماهه امسال عدد 6 میلیون گردشگر رو ازش عبور کردیم و اگر با همین روند سال رو به اتمام برسونیم ما فکر میکنم که عدد 7 میلیون و بیش از اون رو تجربه کنیم.
با این همه و به گفته کارشناسان حوزه گردشگری، درآمد ایران از گردشگری با وجود مواهب طبیعی، تنوع اقلیمی، فرهنگی، قومی و مذهبی بسیار اندک است و ظرفیت‌های استانی به حال خود رها شده است، موضوعی که مورد توجه مدیران گردشگری استان‌های مختلف کشور هم است. برخی چون ترکاشفن معاون گردشگری استان البرز از این میگوید که نقش دولتی حوزه گردشگری باید کم شود.
آن چیزی که اهمیت داره حوزه گردشگری استان اینه که در نظارت و حمایت دولت کوتاهی نکنه، اما اجازه بده که آب راه خودش رو پیدا کنه. گردشگری اساسا یک موضوع تخصصی هست که در حوزه بخش خصوصی باید پیگیری بشه.
ایران رتبه دهم جاذبه‌های تاریخی و باستانی را در دنیا دارد و یکی از امن‌ترین کشورها برای گردشگران خارجی است و می‌تواند جزء ارزان‌ترین مقاصد گردشگری دنیا باشد و به سهولت می‌توان با یک برنامه‌ریزی هدفمند